الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شروط اذان. گفته شد که شرط اول نیت هست، نیت را بحث کردیم و در ادامه سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید و یعتبر ایضا تعیین الصلات التي یأتی بهما لها مع الاشتراک. شرط است نمازی را که با اذان اقامه شروع میکنند و نماز مشترک باشد بین ادایی و قضایی، مثلا شرط است که نماز رو تعیین کند. فلو لم یعین لم یکفی، اگر تعیین نکند اون اذان اقامه کفایت نمی کند برای نماز. کما انه لو قصد بهما صلاتن لا یکفی لاخرا، همونطوری که اگر اذان را قصد بهما یعنی به اذان اقامه قصد کند یک نمازی را، کفایت نمی کند برای نماز دیگر. بل یعتبر الاعاده والاستیناف، بلکه اعاده و از سر گرفتن اون اذان اقامه جا دارد. در این رابطه نصوصی داریم که ما را کمک میکند در جهت اثبات این مطلب. نص اول کتاب وسائل جلد 4 باب 10 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 12 معتبره ابی هارون مکفوف. در این سند اولا ببینیم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیای محمد ابن یحیی عطار قومی که شیخ کلینی است، از اجلا و ثقات بحث درش نیست. عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن صالح، محمد ابن الحسین توثیق دارد، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از ثقات هست. عن محمد ابن اسماعیل بزی که از اجلا و ثقات هست. عن صالح ابن عقبه عن ابی هارون المکفوف، صالح ابن عقبه توثیق خاص ندارد ولی که در سند کامل و زیاره آمده است. اما مشکل این است که ابن غزائری این صالح ابن عقده را تضعیف کرده. تضعیف ابن غزائری اعتبار دارد. بدانیم هر کجا که توثیق بود و تضعیف بود وثاقت ثابت نمی شود. توثیق در تعارض با تضعیف مقدمه بر تضعیف نیست. هر کجا یک توثیق معتبری بود و یک تضعیف هم دارای اعتبار وجود داشت وساخه ثابت نخواهد بود. منتها سیدون الاستاد می فرماید که غزائری که توصیح کرده است در کتاب خودش اصل کتاب ثابت نیست. برای اینکه کتاب ثابت نیست و توثیق و تضعیفش هم اعتباری نداشته باشد. در صورتی که تضعیف غزائری اساس نداشته باشد، ذکر این راوی در سند کامل و زیاره مورد اعتبار خواهد بود، که میگیم صالح ابن عقبه در سند کامل و زیاره آمده است. عن ابی هارون المکفوف.
ببخشید، ابن غزائری در تضعیف افراد نداشت، زیاد تضعیف
میکنه. تضعیف و توثیق ابن غزائری در اصل اعتبار دارد. خود ابن غزائری از رجالی ها و اصحاب و رجال معتبر صاحب کتاب است، تا تضعیف و توثیقش قطعا معتبر است، از جمع قدماست. اما اشکال کار اینه که کتاب ایشان ثابت نیست. در صورتی که تضعیف و توثیق در یک مکتوبه آمده باشد منصوب به ابن غزائری، خود اون کتاب قطعا ثابت نباشد، چون در تاریخ بعضی از کتاب هایی هست که که مؤلفش ثابت نیست، استنادش به یک مؤلف قطعی نیست. این کتابی که موجود هست فعلا نسبتش به غزائری ثابت نیست. در صورتی که کتاب اصل کتاب ثابت نباشد، اعتبار برای تضعیف و توثیق زمینه نخواهد داشت. و اما ابی هارون مکفوف هم در سند کامل زیاره آمده است، سند می شود معتبر. قال ابو عبدالله علیه السلام: یا ابا هارون، الاقامت من الصلات، فاذا اقمت فلا تتکلم. محل استشهاد ما همین جمله است: الاقامت بین الصلات، یعنی هر نماز اقامه مال همون نماز است. این متن دو منظور است. یک منظور لزوم اقامه در صلات را اعلام می کند، منظور دیگر که هر صلاتی یک اقامه دارد. مدعای ما فعلا این است که در یک صلات یک اقامه لازم است، یک اقامه در یک صلات برای صلات دیگر کافی و اثرگذار نیست.
بحث ما اذانه، ما اذان رو داریم بر جنس
اقامه. بسیار خوب.
اذان و اقامه.
بسیار خوب. اولا سید فرموده است که فرق بین اذان و اقامه در این جهت وجود ندارد، این اولا. و ثانیا ما برای همین اقامه فعلا بحث میکنیم، میگیم در هر صلاتی یک اقامه لازم هست. شما لطفا کوتاه بیایید. اما حدیث دیگری که دلالت بر این مطلب دارد، از این حدیث اولی که خواندم برای شما واضح تر است، و آن صحیحه زراره هست در همین کتاب، باب 37 از ابواب اذان و اقامه، سندم صحیح. قال ابو جعفر امام وافر علیه السلام اذا کان علیک قضاء صلوات فابدع به اولهن فأذن لها و اقم ثم صلها ثم صل ما بعدها به اقامت لكل صلات. بحث ما درباره تکرار اقامه در هر صلات هست. از این متن به طور واضح استفاده شد که در هر صلاتی اقامه لازم است، اقامتا لکل صلات. مطلب از لحاظ نص و آراء فقها اشکالی دیده نمی شود، اما از ثانی شرط دوم العقل درباره اشتراط عقل مطلب عجیبی وجود دارد و آن این است که عقل در معاملات جزء شرایط عامه هست. عقل و بلوغ و اختیار سه تا شرط از شرایط عامه است در معاملات. در عبادات هم آوردن عقل را و بعدم گفتن که عقل از شرایط صحت اذان هست بالاجماع. برای شما یادآور بشوم که اولا اشتراط عقل بالاجماع که چه رسد بلکه به ضروره هست، یعنی کسی که عاقل نباشد که اهلیت برای اذان و قابلیت عملی ندارد. و ثانیاً اگر منظور از عقل این است که عقل کامل باشد و در مقاطعی هم عقل زائل نشود، یعنی عقل در برابر جنون مجنون ادواری باشد که باز هم بس عجیبه، در اون وقتی که افاقه هست یک مکلف است، درک دارد، عقل دارد، شرایط دارد، بحثی نیست. در اون مقطعی که جنون دارد چطوری اذان بگد؟ آیا مجنون کامل میتواند اذان بگد؟ این چیزی عجیبی است که آمده است. و سیدنا الاستاد می‌فرماید که اشتراط عقل نیاز به اجماع ندارد، بلکه طبق قاعده است که تکلیف متوجه مجنون نمی‌شود از اساس، اما تحقیق این است که مجنون به این معنا قابلیت اتیان به اذان ندارد. عقل که ندارد میتوند اذان بگد؟ خیلی بعید است که سید فرموده است یک کسی مجنون است اذان را حفظ کرده باشد در حال جنونش که حرفهای لات میگد اذان را تکرار کند. همچه چیزی اگر تصور بشود یک امکان عقلی دارد. در هر سر اشتراط عقل نیاز به بحث ندارد، مورد اجماع لازم نیست بلکه یک ضرورت است. و اما شرط و اما در ادامهش می‌فرماید از ثانی العقل وال ایمان. ایمان رو هم شرط سوم نیاورده آقای علیزاده، شرط دوم در ادامه شرط دوم آورده است. العقل و ایمان، ایمان هم شرط است. برای بعضی از دوستان و فضلا فرموده بودند که اذان اعلامی اعلام هست، یک غیر مسلمان میاد اعلام میکند اذان را به صورت درست اعلام، مصلحت و ملاک اذان محقق میشود، شرط دیگه لازم نیست. در جواب گفته میشود که دست شرع باز هست و مصلحت حاکم بر شرع نیست، حکم عقل حاکم بر شرع نیست، شرع حاکم بر حکم عقل است. میتواند شرع یک قید تعیین کند. این مورد هم از مواردی است که شرع قید تعیین کرده است، فرموده است که ایمان شرط است. کسی که ایمان نداشته باشد اگر اذان بگد اذانش کافی نیست. در این رابطه هم روایتی داریم که قبلا هم به آن اشاره شده است، الان برای شما یادآور بشوم. کتاب وسائل جلد 4 باب 26 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 1، موثقه عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن الاذان هل يجوز ان يكون عن غیر عارف. سؤال شد که آیا جائز است که اذان از فرد غیر عارف صورت بگیرد، انجام شود؟ قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به. درست نیست، جایز نیست که اذان گفته شود، که اقدام به اذان بکند، الا رجل مسلم عارف، مگر مردی مسلمان عارف. فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجوز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. تفسیر کامل: اگر در اذان شخص عارف نباشد اذانش درست نیست. تصریح فرمود در این روایت که به اذان غیر عارف اکتفا نمی شود. و منظور از عارف که بعد از و بعد از مسلمان بیاد کسی است که معترف و معرفت به ولایت امیرالمؤمنین داشته باشد. ولی لمن والا و عدو لمن وادا را معتقد باشد و در غیر این صورت اذانش کلا اذان هست. مسئله اشتراط ایمان درست است، نص معتبری دارد و بحثی هم درش نیست، اختلافی هم بین فقها در این رابطه دیده نمی شود. و اما البلوغ فالاقوى عدم اعتباره، خصوصا فی الاذان و خصوصا فی الاعلامی. می فرماید که اما اشتراط بلوغ، که آیا برای مؤذن بلوغ هم شرط است یا شرط نیست؟ مؤذنی که اذان او برای شما سامع از اذان نمازتون کفایت کند، اما اصل گفتن اذان که تمرینی برای هر فرد و طفلی اشکالی ندارد، اذان شرعی که کفایت کند از اذان صلات برای شما عند الاستماع. می‌فرماید که اما اشتراط بلوغ فالاقوى عدم اعتباره. اقوى این است که بلوغ شرط در صحت اذان نیست. میتواند صبی ممیز اذان بگد و به اذان آن اکتفا بشود. درباره این مطلب که اذان غیر بالغ کافی است، می شود سه تا مستندی را ارائه کرد. مستند اول عبارت است از قاعده فقهی معروف. چه بود؟ شرعیت عبادات صبی، که بگیم تمامی عبادات صبی شرعی است. در صورتی که تمامی عبادات صبی شرعی باشد، اذانی که میگوید هم شرعی خواهد بود و اثرش رو خواهد داشت، طبق قاعده می شود. اما این که بگیم ملازمه بین قاعده شرعیت عبادات صبی و اکتفای اذان آن وجود ندارد، این اشکال مما لا یمکن المساعدت علیه. برای اینکه پس از آن که عبادات صبی به طور کل شرعیت داشت، از آن هم که شرعی بود، یک اذان شرعی اثرش همان اکتفا است که گفته شد. این دلیل اول برای عدم اعتبار بلوغ در اذان. دلیل دوم اجماع محقق عند الفقها. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 54 می‌فرماید که بلوغ شرط نیست، و یدلنا علیه الاجماع به قسمه. و بعد اجماع محصل و منقول را هم می توانیم در بیان صاحب جواهر مشاهده کنیم که در این رابطه اجماع وجود دارد محصلاً و منقولاً، اما قسمیه در اصطلاح صاحب جواهر محصل و منقول نیست. قسمیه یعنی اجماع منقول به خبر واحد و اجماع منقول به خبر متواتر، و محصل و منقول را تصریحاً اعلام میکنند. بنابراین این مطلب معلوم است مطابق قاعده و مطابق با اجماع فقها. مضاف بر این، نصوص متعددی در این باره وجود دارند که دلالت دارند بر صحت اذان شخصی که به بلوغ نرسیده باشد. کتاب وسائل جلد 4 باب 27 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 1، بله حدیث باب 27 باب 20 شان گفتیم، باب 27. بله، الان برای شما یادآور بشم این ابواب، بله، در این باب روایات متعددی در حد استفاضه دیده می شود، دال بر اینی که اذان شخصی که به تکلیف نرسیده، اذانی که در شخصی که به متکلف نرسیده هم اذانش درست هست و این روایات در حد استفاده است. کتاب وسائل جلد 4 باب 32 از ابواب اذان و اقامه، حدیث اول صحیحه ابن سنان، سند معروف است، محمد ابن الحسن شیخ طائفه به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است، عن العباس ابن معروف که از اصحاب اجماع هست، عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع، عن ابن سنان که عبدالله ابن سنان از اصحاب و اجلا و جزء اصحاب امام صادق هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، مانعی ندارد که کسی که به تکلیف نرسیده است و هنوز در حد محتلم شدن نیست اذان بگوید، یعنی کسی که در حد بلوغ نرسیده می تواند اذان بگد. روایت دوم حدیث شماره 3 همین باب، عنه عن احمد ابن محمد عن طلحه ابن زید عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، این سند هم رجالش معتبر است، فقط طلحه ابن زید توثیق آن ندارد ولی در سند کامل و زیاره آمده است، سند معتبر است. قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، دلالت واضح بلکه صریح است در مطلوب. از همه واضح‌تر حدیث شماره 4 این باب است، موثقه ریاض ابن ابراهیم، سند معتبر موثق، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن. در این حدیث آمده است که مانعی ندارد که کسی که در حد بلوغ نرسیده اذان بگد و امامت کند، میتوند امام جماعت هم بشود، فردی که هنوز بالغ نیست. و مربوط به همین مطلب کتاب وسائل جلد 5 باب 14 از ابواب صلات جماعت هم نصوص دیگری داریم که تصریح دارن به جواز اذان و جواز امامت، که امامت هم میتواند بکند کسی که به بلوغ نرسیده است. در این رابطه که امامت میتواند فرد غیر بالغ داشته باش، میتواند امامت داشته باشد، اشکال وجود دارد. اشکال این است که ما در سیره متشرعه میبینیم که امامت از آن افراد بالغ هست، غیر بالغ را مؤمنین سیره به عنوان امام جماعت قبول ندارند و چنین چیزی در عمل دیده نمی شود. این نصوص را الان به چه صورت توجیه کنیم؟ در جواب گفته می شود که اولا این نصوصی که اعلام می کند امامت غیر بالغ جایز است معارض دارد. روایت معارضش در همون باب چهارده ابواب جماعت هم آمده است و همون روایت در همین باب 32 هم آمده است که صاحب وسائل اون قسمتی که تعارض اعلام میکند را ذکر نفرموده، فقط به کلمه الحدیث اکتفا کرده است. حدیث شماره 2 باب 32 موثقه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول لا بأس ان یؤذن الغلام قبل ان یحتلم. تا بعد فرموده است الحدیث، چون اینجا اذان بود و بعد یه امت داشت نصوص دیگر، اون تتمه رو اینجا نیاورده است. در اون باب 14 حدیث 7 تتمه آمده. تتمه این است: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ولا يؤم قبل ان يحتلم فان اما جازت صلاته وفسدت صلات من خلفه. تصریح دارد که امامتش درست نیست، اگر امامت بکند نماز خودش درست است و نماز کسانی که به اون اقتدا میکند درست نیست. در این تعارض یک نکته شو عنایت بکنید، نکته دیگر بعد فردا که انشاءالله فردا تشریف بیارید، چون روز چهارشنبه معلوم نیست که دست باشد به خاطر روز ولادت حضرت صدیقه تعالی، فردا رو تشریف بیارید قطعا انشاءالله که ممکنه یک حدیثی بخوانید یا یک مدیسی داشته باشید. برای شما یادآور بشم که یک نکته اصلی در این دو طایفه از حدیث، اون نصوصی که یک امه دارد امامت رو تجویز میکند، خوشبختانه یا متاسفانه در حد استفاضه است، و اون که امامت رو نفی بکند یک حدیثه. طبق قاعده رجالی حدیث خبر واحد با خبر مستفز نمیتونه تعارض کنه. فعلا مطلب تا به اینجا این نتیجه رو اعلام میکنن که طبق نصوص امامت برای با غیر بالغ جایز باشد، اما جمع دیگری را که سیدنا استاد فرمودند، ما گفتیم که جمع امکان تعارض نیست تا جمع کنیم، سید میفرماید که تعارض است. تعارض که بود میفرماید تساقط است، عمومی نداریم و امامت از غیر بالغ رفع می شود، گرفته می شود. شرح مسئله ایشانو فردا. سلامتی بابا، مرزا سلامت
خواهد. قدر می جواز امامتی شیست.